ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا به سفر غیر منتظره و 6 ساعته خود به افغانستان پایان داد. مراسم تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. وزیران امور خارجه 8 کشور صنعتی جهان درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو می کنند. ساعت 7 بامداد در روز دوشنبه 9 فروردین سال 1389 هستیم، برابر با 29 مارس سال 2010 میلادی. امروز در نهمین روز بهار هوای عراق، اردبیل، ارومیه، تبریز، زنجان، نوشهر و همدان ابری با بارانهای پراکنده و در بلندی ها با بارش برف خواهد بود. هوای اصفهان، تهران، خرم‌آباد، ساری، گرگان، سنندج، شهرکرد، شیراز، قزوین و مشهد ابری و اندکی بارانی است. هوای سایر نقاط کشور صاف و گاه نیمه ابری پیش بینی می شود. دمای هوای تهران برای یک روز بهاری سردتر از حد معمول است و بین 5 تا 13 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را تا ساعت 7:30 با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی و خبرهایی از جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم پارسا شمس می‌شنویم. با سلام به شما.
درود بر شما. صبح شما شنوندگان عزیز بخیر. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که در سفری غیر منتظره و از پیش اعلام نشده راهی افغانستان شده بود، پس از 6 ساعت این کشور را ترک کرد. آقای اوباما در دیدار با حامد کرزای گفت مبارزه با فساد مالی در افغانستان باید به موازات دستاوردهای نظامی در مقابل با گروه‌های تندرو در منطقه پیشرفت داشته باشد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین در پایگاه نظامی بگرام با نیروهای آمریکایی دیدار کرد و در پیامی گفت اطمینان دارد نیروهای آمریکایی در مأموریت خود پیروز خواهند شد. گزارش‌های رسیده از قم هاکی است مراسم تشییع پیکر همسر آیت الله حسین علی منتظری در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و نیروهای امنیتی جنازه وی را در 100 متری محل دفن او به خانواده‌اش تحویل دادند. ماه سلطان ربانی همسر آیت الله منتظری روز شنبه 7 فروردین ماه در سن 80 سالگی درگذشت. فوت وی 100 روز پس از درگذشت آیت الله منتظری روی داد، در حالی که پیش از این برخی منابع از مخالفت مقام های امنیتی با برگزاری تشییع خانم ربانی خبر داده بودند. سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان از قول فرزندان آیت الله منتظری گزارش دادند که ماموران امنیتی با حضور گسترده خود در مراسم خانم ربانی اقدام به بازداشت برخی از افراد کردند. احمد منتظری در گفتگو با سایت جنبش راه سبز جرس از حضور گسترده لباس شخصی ها در بین جمعیت خبر داده که به گفته وی با فشار آوردن و شتاب تلاش داشتند تا هرچه زودتر مراسم تدفین به پایان برسد و جمعیت متفرق شود. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان قرار است در کانادا دیدار کرده و درباره برخی مسائل از جمله برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو کنند. این دیدار دو روزه در حالی برگزار می شود که ایالات متحده به رغم همراه نبودن چین خواهان دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران شده است. هفته گذشته یک از مقام‌های ارشد چینی با نمایندگان 5 کشور دیگر از گروه موسوم به 5 علاوه 1 تلفنی گفتگو کرد، ولی نتیجه‌ای از آن حاصل نشد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می‌نویسد مقامات دولت‌های غربی و همچنین بازرسان سازمان ملل بر این باورند که ایران مخفیانه در حال ساخت دو مرکز غنی‌سازی جدید است. نیویورک تایمز روز شنبه به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرده نوشت بازرسان سازمان ملل در جستجوی شواهدی در این باره هستند. در جریان انفجار بمبی در آتن پایتخت یونان دست کم 1 تن کشته شده و 2 تن دیگر از جمله یک کودک زخمی شدند. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در سالهای اخیر گروه‌های چپگرا در یونان دست به این گونه حملات زدند، اما چند سال است که این حملات کشته‌ای در پی نداشته است. و اسون گوران اریکسون سرمربی سابق تیم ملی فوتبال انگلیس، سرمربی تیم ملی ساحل آج برای بازی‌های جام جهانی فوتبال امسال در آفریقای جنوبی شد. تیم ملی ساحل آج در جام جهانی با تیم‌های برزیل، پرتغال و کره شمالی همگروه است.
با سپاس از پارسا شمس، اینک ببینیم در ادامه مجله چه خواهیم داشت. نشست دو روزه سران کشورهای عرب با صدور اطلاعیه‌ای به کار خود پایان داد. سه کشور غیر عرب، اسرائیل، ترکیه و ایران از مهمترین مسائل مورد گفتگو در این نشست بودند. نخست وزیر ترکیه با طرح تحریم‌های تازه علیه تهران مخالفت می‌کند. وی در گفتگو با هفته‌نامه در شپیگل آلمان مخالفت خود را ابراز کرده است. وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید تحریم‌های آینده علیه ایران باید علیه افراد و سازمان‌های درگیر در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد، نه علیه مردم ایران. مراسم به خاک سپاری پیکر همسر آیت الله منتظری نشان داد که نظام جمهوری اسلامی همچنان به نام این مرجع شیعه حساسیت دارد. پس از بحران مالی و اقتصادی سال گذشته پیش بینی می شود بازرگانی بین المللی امسال رونق گیرد. گفتار اقتصادی فریدون خاوند به این موضوع می پردازد. و در تازه های جهان ورزش خواهیم شنید که چگونه فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با حضور دختران حجابدار در بازی های المپیک نوجوانان سنگاپور مخالفت کرد. نشست دو روزه سران کشورهای عرب بعد از ظهر یکشنبه در شهر سیرت در لیبی به پایان رسید. از مهمترین مسائل مورد گفتگو مسئله صلح با اسرائیل و نیز انجام گفتگوهایی با ایران، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه بوده است. روز شنبه در نخستین روز نشست سران کشورهای عرب، عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، از 22 کشور عضو این اتحادیه خواست با ایران بر سر چالش‌های منطقه‌ای گفتگو کنند. عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش می‌دهد.
رهبران عرب در این اعلامیه تاکید کردند که بیت المقدس جزی از خاک اشغالی فلسطینی است و هر نوع تغییری که در آن رخ دهد قانونی نیست. همچنین از سرگیری مذاکرات صلح را میان فلسطینیان و اسرائیل بدون توقف دادن اسرائیل به شرک سازی ها در مناطق فلسطینی بعید دانستند. سپس آقای عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در یک نشست خبری در شهر سرت در مورد روند صلح با اسرائیل گفت که توپ به میدان اسرائیل است و افزود
هناك استعداد من جانب طرف الاخر اي اسرائيل للتفاوض عليها انها تظهر.
آیا اسرائیل آماده مذاکره و گفتگو هست؟ پس برایش لازم است که نمایان سازد که در زمینه به طور جدی عمل کند، شرک سازی ها را توقف دهد. رهبران عرب بنابر گفته آقای موسی تصمیم گرفتند که طی چند هفته آینده کمیسیون پیگیری صلح تشکیل جلسه دهد و موضع خود را در برابر صلح با اسرائیل در شرایط کنونی به طور مشخص اعلام نمایند. مسئله صلح و سرنوشت بیت المقدس از مهمترین برنامه‌های کاری این اجلاس بوده است. اما در مورد عراق، آقای عمرو موسی به آشتی و مصالحه ملی میان عراقیان دعوت کرد و از روند انتخابات ستایش به عمل آورد و ای گفت
رساله الشعب العراقی بيقول فيها يكفي كفى ما حصل نحن نريد ان نقرر.
حضور گسترده مردم عراق در انتخابات یک پیام است که میگوید آنچه گذشته کافی است. ما میخواهیم که سرنوشت خود را خود تعیین کنیم. بنابراین ما دومین انتخابات را به مردم عراق تبریک میگوییم. از مهمترین مسائلی که در این کنفرانس مطرح شد، ایجاد مجمع عربی با مشارکت کشورهای تاثیرگذار منطقه همچون ترکیه و ایران و بعضی دیگر از کشورهای آفریقایی و آسیایی بوده است. آقای عمرو موسی تأکید نمود که رهبران عرب تصمیم گرفتند که اجلاس سران فوق‌العاده و استثنایی را در اواخر سال جاری برگزار کنند که هدف آن بررسی پروسه تأسیس مجمع کشورهای عربی با همسایگان آن و رشد و توسعه اتحادیه عرب بنابر پیشنهاد دولت یمن و کشور لیبی گفته شده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو فردا، قاهره.
نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی در شپیگل بار دیگر طرح تحریم‌های تازه علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرده است. متن کامل این مصاحبه روز دوشنبه منتشر خواهد شد. بکتاش خمسه‌پور.
اظهارات اردوغان پیشاپیش دیدار دو روزه صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل از ترکیه بازگو می‌شود. صدر اعظم آلمان بر امکان تحریم‌های بیشتر علیه ایران تاکید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر ترکیه در گفتگو با نشریه اشپیگل پیرامون مسئله هسته ای ایران اظهار داشته است ما باید نخست تلاش کنیم راه حلی دیپلماتیک پیدا کنیم. رجب طیب اردوغان در این مصاحبه که روز دوشنبه انتشار خواهد یافت افزوده است آنچه ما اینجا نیاز داریم دیپلماسی است و سپس دیپلماسی بیشتر. نخست وزیر ترکیه ادامه داده است هر چیز دیگری صلح جهانی را تهدید می‌کند. صدر اعظم آلمان روز شنبه در پیامی ویدیویی که بر سایت اینترنتی وی قرار گرفت دیگر باره بر موضع کشورش در زمینه مسئله هسته ای ایران تاکید کرد. آنگلا مرکل در پیام ویدیویی خود گفت اگر ایران در مسائل انرژی هسته ای شواهدی از شفافیت نشان ندهد برلین نیز درباره تحریم ها فکر خواهد کرد. قدرت های غربی نسبت به امکان ساخت بمب هسته ای تحت پوشش یک برنامه غیر نظامی هسته ای به تهران زنین هستند، اما ایران این اتهامات را تکذیب می کند و می گوید هدف تولید برق است. آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل که از حق وتو برخوردارند همراه آلمان با ایران بر سر برنامه‌اش در زمینه غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کردند. ترکیه که روابط خوبی با همسایه‌اش ایران دارد پیشنهاد کرده است مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران با اورانیوم 20% غنی شده ای که قدرت‌های جهانی در راستای طرح پیشنهادی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل به تهران عرضه خواهند کرد در خاک ترکیه انجام گیرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. در همین راستا سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تازه‌ترین اظهار نظر خود درباره برنامه اتمی تهران اعلام کرد تحریم‌های تازه باید علیه افراد و سازمان‌های درگیر در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد و نه مردم ایران. سرگئی لاوروف که روز شنبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی روسیه گفتگو می‌کرد افزود اگر موضوع تحریم‌ها بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شود ما تنها آماده مذاکره درباره تحریم‌های هوشمند هستیم. در همین راستا علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با فرزانه بزرپور، روزنامه‌نگار و کارشناس روابط بین‌الملل در کوالالامپور مالزی و نخست از او می‌پرسد آیا سخنان وزیر امور خارجه روسیه رو به جهان غرب در واقع پیامی برای ایران هم هست؟ فرزانه بزرپور:
به نظر میرسه روسیه هم داره سیاست امریکا رو در قبال ایران مورد تایید قرار میده و به گونه ای میخواد از این سیاست ماجراجویانه دولت آقای احمدی نژاد جلوگیری کنه و هشدار بده به دولت ایران که اگر به همین ترتیب بخواد عمل کنه ممکنه دولت‌های دوست تا هم مثل روسیه و چین از دست بده و اگر تن به مذاکره نده، تن به کاهش تنش‌های فیما بین با غرب نده، حتی دولت‌های دوستی مثل روسیه و چین هم ازش حمایت نمی‌کنند.
خانم بزرپور، آقای سرگئی لاوروف گفته تحریم‌های تازه باید علیه افراد و سازمان‌های درگیر در پرونده هسته‌ای باشه نه مردم ایران. دولت روسیه با توجه به اینکه شریک مهم اقتصادی جمهوری اسلامی هست حاضر تحریم‌هایی رو علیه دستگاه‌های دولتی ایران اعمال بکنه و چرا از مردم ایران جانبداری کرده آقای لاوروف؟
من فکر می‌کنم دلیل این موضع‌گیری برگرده به بازخوردهای سیاست‌های خارجی روسیه در میان مردم ایران. ما شاهد بودیم که در جریان تظاهرات‌های مردمی جریان جنبش سبز در داخل ایران شعارهای علیه سیاست‌های روسیه و چین داده می‌شد. این نشون می‌داد اون دسته از معترضان به سیاست‌های احمدی نژاد معترض به سیاست‌های دولت‌های روسیه و چین هم هستند به دلیل حمایت‌هایی که از دولت ایران می‌کنن به خصوص ماجرای هسته‌ای. سرگئی لاوروف اگر افکار عمومی رو با خودش همراه کنه، یعنی بتونه یه جورایی با موضع‌گیری‌های دو پهلوی چنین که بیاد با تحریم‌های هوشمندانه رو هدف قرار بده و بگه که بایستی نسبت به مردم این تحریم‌ها اعمال نشه و نگران نسبت به اینکه این تحریم‌ها آسیب بزنه به مردم ایران، خب این میخواد برگرده به تأثیر منفی که سیاست‌های خارجی روسیه تو افکار عمومی مردم ایران داشته رو جبران کنه. طبیعتاً افکار عمومی رسانه‌های جهان هم بنابر این ممکنه دچار تغییر بشه و نسبت به دولت روسیه موضع بهتری بگیره.
و خانم بزرپور، آقای لاوروف همچنین اشاره کرده که آن دسته از پرسش‌های جدی که برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرحه ما هم نگران اون هستیم. این در حالی است که پیش از این دولت روسیه میگفت برنامه هسته‌ای ایران هیچ جای نگرانی نداره. آیا روسیه قانع شده که ممکنه برخی اقدامات در سیاست‌های هسته‌ای ایران خطرناک باشه؟
به هر حال دولت روسیه هم مثل دولت‌های دیگری که دولت‌های غربی نگران این هستند که ایران به عنوان یک قدرت هسته‌ای در منطقه ظهور پیدا کنه.
خانم بسپور، قدرت هسته‌ای به چه معنی؟ قدرت هسته‌ای که از انرژی صلح‌آمیز استفاده ممکنه بکنه یا از سلاح هسته‌ای؟ کدوم قدرت هسته‌ای؟
خب به هر حال اگر دولتی در ایران سر کار باشه که دولت نامتوازنی باشه و غیر قابل پیش بینی، اگر دستیابی به قدرت صلح‌آمیز هسته‌ای هم داشته باشه، اون قدرت رو میتونه تبدیل کنه به قدرت هسته‌ای که ضربه بزنه و آسیب بزنه به کشورهای منطقه. اینکه روسیه گهگاه میاد با مواضع دو پهلو میخواد دولت ایران رو گاهی به سمت خودش بکشه و گاهی دول غرب مثل دولت امریکا رو برای گرفتن امتیاز نسبت به ایران حساس کنه، این موضعیه که همیشه سیاست خارجی روسیه به دنبالش بوده. بنابراین الان هم چنانچه دولت ایران بخواد با حرکت‌های خودسرانه و تکروی‌هایی که انجام میده و بدون ملاحظاتی که روسیه به دنبالش هست اقدامی رو انجام بده، حالا چه در زمینه غنی‌سازی چه در زمینه‌های دیگر سیاست خارجیش، روسیه موضع نشون میده و این هشدار رو میده که اگر سمت من نیای و نخوای مسیر دیپلماسی تو از کنار مسیر سیاست خارجی روسیه عبور بدی، طبیعتاً ما هم سمت دیگری رو اتخاذ میکنیم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت اندکی بیش از 7:16 است. در ادامه مجله به مراسم بخاکسپاری پیکر همسر آیت الله منتظری میپردازیم. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را درباره رونق دوباره بازرگانی بین المللی میشنویم و سری هم به جهان ورزش خواهیم زد. روز یکشنبه پیکر خانم ماه سلطان ربانی همسر آیت الله حسین علی منتظری در قم با حضور و دخالت نیروهای لباس شخصی و در میان تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری درباره چگونگی برگزاری این مراسم به رادیو فردا گفت در جریان این مراسم چند تن از برگزار کنندگان نیز بازداشت شدند. آنچنان که از گزارش نیوشا بقراطی از رادیو فردا برمی‌آید، این مسئله همچنان نشان از حساسیت‌های شدید نظام به نام و شخصیت آیت الله منتظری دارد.
بیش از 3 ماه پس از درگذشت آیت الله منتظری، هنوز حساسیت‌ها به این عالی‌ترین مرجع تقلید ناراضی از نظام تا حدی است که نه تنها محدودیت‌هایی برای مراسم تشییع همسرش وضع می‌شود، بلکه به گفته فرزندش احمد منتظری، حتی بیت او مجال ارتباط تلفنی با رسانه‌ها را نیز نمی‌یابد.
بفرمایید.
الو، ببخشید. می‌خواستم در مورد مراسم امروز سوال بکنم که به چه صورت برگزار شد.
اصلا قطع می‌کنه. سلام علیکم.
الو، مجدداً سلام می‌کنم. الو.
بفرمایید.
من برای اینکه قطع میشه فقط می‌پرسم امروز مراسم به چه صورت برگزار شد؟
اما به هر حال احمد منتظری در گفتگو با ما تایید کرد که مراسم تشییع جنازه مادرش همسر آیت الله منتظری همراه با تدابیر امنیتی برگزار شد و به گفته او شماری از شرکت کنندگان نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
مجددا سلام علیکم.
من متأسفانه قطع میکنن، نمیدونم چرا تعدادی دستگیر کردن و ما صحبت کردیم با مسئولینشون که
خانم ماه سلطان ربانی همسر آیت الله حسین علی منتظری روز شنبه حدود 100 روز پس از درگذشت این مرجع تقلید شیعه و در پایان یک زندگی مشترک 66 ساله در شهر قم به علت آنچه کسالت توصیف شد درگذشت. زندگی مشترکی در هم آمیخته با طعم زندان، تبعید، حمله تندروها و حبس خانگی. و این زندگی سراسر سیاسی نه تنها برای خود آیت الله که برای همسرش نیز سیاسی به پایان رسید. در پی درگذشت خانم ربانی، بیت آیت الله منتظری اعلام کرد که مراجع امنیتی محدودیت‌هایی را برای مراسم او در نظر گرفتند. از جمله عدم اجازه تشییع جنازه در مسیری بیش از 150 متر. محدودیت‌هایی که روز یکشنبه تنها در حد تهدید و حرف باقی نماند و در مراسم تشییع جنازه به مرحله اجرا نهاده شد. به گفته احمد منتظری، آمبولانس حامل پیکر مادرش با اسکورت امنیتی به محل خاکسپاری منتقل شد و تنها در 100 متری محل دفن برای تشییع به خانواده تحویل داده شد. به گفته آقای منتظری در گفتگو با وبسایت جرس، در این مراسم کسانی بازداشت شده اند که وجه تمایزشان هماهنگی جمعیت و یا گفتن نقل قول پرشور لا اله الا الله بوده است. در پی درگذشت آیت الله منتظری که مصادف با اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و حمایت او از جنبش سبز بود، در شهرهای مختلف تجمعات گسترده‌ای توسط هواداران او و جنبش سبز برگزار شد که با سر دادن شعارهایی در حمایت از این مرجع تقلید دگراندیش و در مخالفت با سیاست های حکومت همراه بود. و شاید برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی بود که اکنون مراسم تشییع جنازه همسر او نیز با تدابیر امنیتی آمیخته می شود. اما دلیل این بیم حکومت از دامنه تأثیرگذاری آیت الله منتظری را حتی ماه‌ها پس از درگذشتش باید در کجا جستجو کرد؟ اکبر گنجی، روزنامه‌نگار، معتقد است خواستگاه این مرجع تقلید و نوع نگاه او به ارزش‌های مدنی و سیاسی کلید این معماست.
در این جامعه مردم زیادی اخشاری به مراجع تقلید عنایت دارن. خود تحول فکری روحانیت میتونه بسیار بسیار کمک بکنه در گذار ما به دموکراسی و به آزادی و به حقوق بشر. اون چیزی که اهمیت داشت این بود که آیت الله منتظری در چارچوب همون فقه سنتی و با همون قواعد و همون روشهایی که اون فقه داره، این اندیشه های مدرن مثل آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان، همه اینها رو وارد اون دستگاه کردن. دفاع از حقوق شهروندی بهایی و این اندیشه ها تو حوزه های مختلف بسیار بسیار زیاد دستاوردهای ایشون. این تجلیلی که از ایشون شد، این که تمامی افرادی که به نوعی دشمنی با این رژیم داشتن در این حال تجلیل میکنن از آیت الله منتظری و تمامی افرادی که تو بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بودن، امروز میبینید که همه یک پارچه میرن تو بیت ایشون، تو تک جنازه ایشون شرکت میکنن و این یک پشتوانه فکری هم برای این جنبش درست میکنه و به نوعی، یعنی همه پذیرفتن، همه تصدیق کردن که اون اندیشه ها بود، درست بود، اون راه بود که درست بود و اون راهی که باید ادامه پیدا بکنه. اون اندیشه ها همچنان میتونه پشتوانه بسیار بسیار قوی برای این جنبش باشه.
و اکنون آنگونه که به نظر میرسد، دامنه نگاه امنیتی به آیت الله منتظری حتی از مراسم خاکسپاری همسرش هم میگذرد و به محل تدفین او میرسد. ماه سلطان ربانی روز یک شنبه نه آنگونه که بیت او میخواست در کنار مزار فرزندش محمد، بلکه در محلی که حکومت در نظر گرفته بود، یعنی قطعه خانواده شهیدان در گلزار شهدا، به خاک سپرده شد تا حتی محل تدفین همسر آیت الله منتظری هم برای همیشه یادآور بار سیاسی این مرجع شیعه باشد.
نیوشا بقراطی گزارش می‌داد. ساعت 7:23 است. بنا به گفته سازمان جهانی تجارت، بازرگانی بین‌المللی که در سال گذشته میلادی سقوطی کم نظیر و شدید را تجربه کرد، بار دیگر رونق گرفته است. نگاهی به آمار بازرگانی بین‌المللی در جهان و ایران در گفتار اقتصادی امروز از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
در سال گذشته میلادی حجم مبادلات بین‌المللی کالا برای نخستین بار در 70 سال گذشته 12% کاهش یافت. در سال جاری میلادی 2010 با پایان گرفتن رکود اقتصادی در جهان وضع دگرگون شد، تا جایی که تازه ترین گزارش سازمان جهانی تجارت حدود 10% افزایش را برای داد و ستد کالا میان کشورها پیش بینی می کند. آمار نهایی بازرگانی بین‌المللی در سال 2009 که از سوی همان سازمان انتشار یافته نشان می‌دهد که چین برای نخستین بار با صدور 1200 میلیارد دلار کالا به عنوان نخستین قدرت صادرکننده جهان جای آلمان را گرفته است. نکته مهم دیگر آن که چین به عنوان واردکننده کالا نیز بعد از آمریکا در مقام دوم قرار گرفته و آلمان را به ردیف سوم عقب رانده است. به بیان دیگر، پرجمعیت‌ترین کشور جهان نه تنها انبوه کالاهایش را به همه بازارهای جهان روانه می کند، بلکه بازار روبه گسترشی را برای دیگر کشورها به وجود آورده است. و اما در مورد ایران، سازمان جهانی تجارت می گوید که صادرات کل این کشور در سال 2009 میلادی با یک سقوط 31% به 78 میلیارد دلار معادل 0.8% بازرگانی بین‌المللی کاهش یافت. این سقوط طبعا از فروریزی چشمگیر بهای نفت در نیمه نخست سال گذشته میلادی منشأ می‌گیرد. با مراجعه به دیگر منابع آماری بین‌المللی و ایرانی می‌توان صادرات 78 میلیارد دلاری ایران را در سال گذشته میلادی چنین تقسیم بندی کرد: 55 میلیارد دلار از محل صدور نفت خام، 5 میلیارد دلار از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی و 18 میلیارد دلار باقی مانده که ناشی از صدور کالاهای غیر نفتی است. همان منبع واردات کالا از سوی ایران را در سال 2009 میلادی 51 میلیارد دلار ارزیابی می‌کند که 0.5% واردات جهانی است و 10% نسبت به سال ما قبل کاهش نشان می‌دهد. بدون نفت، بازرگانی خارجی ایران در سال گذشته میلادی 33 میلیارد دلار کسری دارد، ولی با محاسبه ارز حاصل از صدور نفت، مازاد بازرگانی خارجی کشور در عرصه کالاها به 27 میلیارد دلار می‌رسد.
در تازه های جهان ورزش از جمله خواهیم شنید که چگونه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با حضور تیم دختران زیر 15 سال حجابدار ایرانی در بازی های المپیک نوجوانان در سنگاپور مخالفت کرد. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با شرکت تیم دختران محجبه ایران در مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور مخالفت کرد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ضمن تشریح برنامه‌های این فدراسیون در سال 89 اعلام کرد که فیفا با ارسال نامه‌ای با حضور تیم دختران زیر 15 سال ایران همراه با حجاب اسلامی در بازی‌های المپیک نوجوانان مخالفت کرده است. علی کفاشیان:
در بخش خانم 15 سالی که برای المپیک سنگاپور انتخاب شده بودن، دیروز نامه از فیفا داشتیم که حضور اونها با حجاب مقرر نکرده. باز داریم با تلاش بکنیم کار خودمون انجام بدیم.
تیم فوتبال استقلال ایران در نظرسنجی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان برترین تیم لیگ قهرمانان در سال 2010 در ردیف اول ایستاده. در این نظرسنجی که از 4 روز پیش آغاز شده تا روز یکشنبه آبی پوشان تهرانی با کسب 42% آرا پیشتاز هستند. الهلال عربستان با 31% در ردیف دوم است و ذوب‌آهن اصفهان، دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا، با 11% آرا در مکان سوم قرار دارد. در ادامه مسابقات شنای انتخابی المپیک رده‌های سنی سنگاپور که در آمستردام هلند در جریان است، 2 شناگر ایرانی از راه یافتن به دور نهایی باز ماندند. در ماده 100 متر آزاد، احمد رضا جلالی در بین 111 شناگر در رده 67 قرار گرفت و از صعود باز ماند. در ماده 100 متر قورباغه هم امیر محمد شجاعی‌فر در مکان 25 ایستاد و نتوانست جواز صعود دریافت کند. پیش از این احمد رضا جلالی در ماده 200 متر مختلط انفرادی جواز حضور در بازی‌های المپیک نوجوانان را به دست آورده بود. کاروان 54 نفره تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان پس از 7 ساعت سرگردانی و معطلی در فرودگاه مشهد راهی شهر تاشکند ازبکستان شد. ذوبی‌ها صبح روز یکشنبه با یک هواپیمای فوکر متعلق به شرکت نفت از فرودگاه اصفهان راهی ازبکستان شدند، اما به دلیل آنچه که خبرگزاری فارس آن را کارشکنی مقامات ترکمنستانی و ازبکستانی اعلام کرد، این تیم پس از ساعت‌ها معطلی در فرودگاه مشهد راهی تاشکند شد. ذوب‌آهن در رقابت‌های گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه در ورزشگاه شهر تاشکند به مصاف بنیادکار ازبکستان خواهد رفت. و به گزارش سایت کیکر، آریان روبن ستاره هلندی تیم بایر مونیخ به دلیل مصدومیت احتمالاً در بازی سه‌شنبه شب تیمش در برابر منچستر یونایتد در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حضور نخواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای جهان ورزش به پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. دومین مجله بامدادی در ساعت 8.
با جهان امروز، رادیو فردا.
خدا جون متشکریم که چشم دادی بهمون، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زشت. مرسی که تا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهت. آخه شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیدادی. جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی. خدا جون مرسی از این دلی که تو سینمونه، میتونیم دل یکی دیگر رو بازی چه کنیم. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13:01 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می‌توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و شادی میارم
از تلخی نگو شیرینی کارم،
من مژده سبزی و شکوفه، نعنا و تربچه و کلوچه،
10-20 سال و پشت سر گذاشتم،
با روی سیام سفید کاشتم. شماها گله داره، نگین حاجی عجب حوصله داره، قدیما منو راست راستی میخواستن،
همینجور بیرو درواستی میخواستن، اون وقتا چه عزیز دردونه بودم،
با خوشحالی توی هر خونه بودم.
واسهتون مژده آوردم.
ای سنت حاج پیروزی داره، رسم و عادت نوروزی داره.
امسال اومدم با ساز و تنبور
برات ما قیر بدم اونجور اونجور.
تازه ها از رادیو فردا.
ابراهیم حقیقی گرافیست مطرح ایرانی 50 قطعه عکس بی‌نظیر از معماری قدیم ایران را برای نخستین بار به نمایش عمومی می‌گذارد. این هنرمند 61 ساله قرار است تعدادی از عکس‌های سیاه و سفید خود از معماری سال‌های 48 تا 54 ایران را در یک نمایشگاه عرضه کند. در میان این عکس‌های قدیمی، تصاویری از برخی آثار باستانی تخریب شده ایران، همچون ارگ بم و یا روستاهای قدیمی نیز دیده می‌شود. در این نمایشگاه در حدود 50 قطعه عکس عرضه می شود که تا کنون در هیچ جای دیگری به نمایش در نیامده است. این نمایشگاه اردیبهشت ماه سال 89 و در گالری دی تهران برگزار می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
عاشق نبودم کاشکی، عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی، عاشق نبودم کاشکی. عشق چیه درد سره،
دل بی خونه و در به دره،
قصه یه درد و غمه.
عشق می ستونه دلا رو، آخ که دلش چه سنگه. وای چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه،
سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه.
نکنم.
نمیشه عشق چیه درد سره،
دل بی خونه و در به دره،
قصه یه درد و قمه،
عشق می سوزونه دلا رو، آه که دلش چه سنگه. وای چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه،
سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه.
کاشکی که عشقم عشق نبود حبس بود،
کاشکی
که دل رها از این قفس بود،
کاشکی
که عشقم عشق نبود حبس بود،
کاشکی
که دل رها از این قفس بود،
کاشکی عشق چیه درد سره،
دل بی خونه و در به دره،
قصه یه درد و قمه،
وای چی بگم من که همون سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه،
سوختنشم قشنگه، سوختنشم قشنگه.
عاشق نبودم کاشکی، عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی،
عاشق نبودم کاشکی.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Sick to the top, on my way to the top. Your pit got it locked from goose to the lock. Your RIP, your big in pocket. That he's not, but he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with this. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock.
Enjoy the wrong me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me.
Mommy got a n*** like a donkey with a monkey. Look like King Kong. Welcome to the crib, real fat. That's what it is with the women down here. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long.
I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya.
Uno, dos, tres, cuatro.
Baby, you can get it. If you with it, we can play. Baby, I got cribs, I got condos, we can stay. Even got a king-size mattress, we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me.
A jugar. Go!
One, two, three, four.
Uno, dos, tres,
I know
cuatro.
You want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya.
One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
تازه های جهان دانش. یکی از عوامل ژنتیک مؤثر در اضافه وزن کشف شد. یک گروه تحقیقاتی بین المللی ثابت کرده است که فقدان قطعه کروموزوم که از حدود 30 ژن مختلف تشکیل شده تقریباً در تمام موارد باعث اضافه وزن می شود. مقایسه اطلاعات پزشکی حدود 16,000 کودک و بزرگسال از سراسر اروپا نشان داده است که چاقی می تواند به صورت مستقیم از پدر یا مادر به نسل بعدی منتقل شود و یا ارثی از نسل های پیشین باشد. اما هنوز روشن نیست که این ترکیب ژنتیک خاص چگونه بر وزن انسان اثر می گذارد. به گفته دانشمندان، چاقی مفرط در کشورهای صنعتی در سالهای اخیر رو به رشد است و دلیل اصلی آن از سوی عرضه غذاهای چرب و پرنمک و ناسالم است و از سوی دیگر زندگی مدرن و در نتیجه کمبود تحرک. اما با این حال انسانها در برابر این عوامل به طرق متفاوت واکنش نشان می‌دهند. یعنی بعضی بیشتر از دیگران مستعد اضافه وزن بیش از حد هستند که ریشه‌های آن را باید در این عوامل ژنتیک جست.
کمون می سازه یا رفیق ما شد یا شفیق امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.